و اشتباهات گذشته را تکرار نکند. حجت الاسلام و المسلمین عالمی بلخی عضو شورای علمای شیعه افغانستان هم در این وبینار گفت:
مردم میخواین یک حکومت اسلامی که به صورت واقعی کلمه یا به تعبیر دیگر اسلام ناب را در افغانستان حاکم کند، شاهدش باشد. طالبا که دایدار ایجاد نظام اسلامی در افغانستان هست و سال 1373 تا کنون در صحنه‌های مختلف این دایره را مطرح کرده، چی در ابتدای ظهورشان و چی در زمانی که در افغانستان حاکمیت داشتند در یک مدت بسیار کوتاه چند سال 3-4-5 سالی و چی در زمانی که بالاخره خوب در برابر حضور آمریکایی‌ها و پیمان ناتو در افغانستان مشغول جهاد و مبارزه بودند، همیشه دایدار این موضوع بودند که ما میخواییم نظام اسلامی در افغانستان به وجود بیاریم. تمام مشخصه هایی که نظام اسلامی میتونه داشته باشه در رأس همه و به عنوان یک موضوع مهم و نقطه عطف این میتونه باشه که در نظام اسلامی باید قانونگذاری بر مبنای احکام دین مقدس اسلام باشه و قوانینی که در جامعه وضع میشه ریشه اسلامی و دینی داشته باشه و ما چون شاهد هستیم که هیچ کشوری به صورت جدا و مجزا و یک جزیره جداگانه نمیتونه زندگی بکنن، با دیگر کشورها هم رابطه و تماس داره و در عرصه بین المللی پیمانهای بین المللی، میثاقها و معاهدات بین المللی هم افغانستان باید عضویت داشته باشد و در پذیرش میثاقها و معاهدات بین المللی هم باید حدود احکام شریعت اسلامی رعایت شود و تا جایی را معتبر باشد که در تضاد با احکام و شریعت دین مقدس اسلام نبوده باشد. و یک نظام اسلامی باید در خودش زمینه وحدت و اخوت، برادری و تفاهم همه اقشار مختلفی که در جامعه زندگی میکنه و در یک کشور اسلامی زندگی میکنه باید داشته باشد و حتی غیر مسلمان ها را.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو اندرلاین دری می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را تا هفته دیگر به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهان صمیمی، از همه شما سپاسگزاریم که امروز در پخش صبحگاهی رادیو دری ما را همراهی کردین. از خداوند بزرگ برای تک تک شما سلامتی و تندرستی خواهانیم. روز خوبی داشته باشید. در پخش امروزی با همکارانم همراه باشید. موفق باشید. خدا نگهدار.
اینجا مشهد است. آغاز نشرات نمروزی رادیو دری. به نام خداوند جان آفرین. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما. اوقاتتان خوش و روزهای پاییزیتان زیبا. با نشرات نمروزی رادیو دری همراه و همسفر شما هستیم. سپاس که رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردیم. فهرست و عناوین نشرات نمروزی از این قرار است: دعا در ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان اخبار و گزارش ها را میشنوین. پس از آن در ساعت 1:35 برنامه گلبانگ غزل تقدیمتان میشه. پس از آن در ساعت 1:45 شما شنونده برنامه معرفت دینی خواهید بود. در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان میتونین شنونده برنامه نمایش هفته باشین. در ساعت 1:30 ببخشید، در ساعت 2:30 به وقت افغانستان میتونین شنونده برنامه با ارگ باشین. در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان باز هم خبر داریم. در ساعت 3:10 برنامه میعادگاه عاشقان پخش میشه. پس از آن در خدمتتان هستیم با برنامه گلچین موسیقی در ساعت 3:25. در ساعت 4 بعد از ظهر باز هم با بخش خبری در خدمتتان خواهیم بود. در ساعت 4:10 به وقت افغانستان برنامه طنز شکرستان پخش میشه. پس از آن دعای سماط رو داریم در ساعت 4:45. در ساعت 5:10 شما شنونده برنامه مجله اقتصادی خواهید بود. پس از آن میتونین برنامه انیس تنهایی را بشنوین در ساعت 5:40. برنامه رازهای زندگی هم در ساعت 5:55 پخش میشه. پس از آن در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان باز هم با بخش خبری در خدمتتان خواهد بود. در ساعت 5:30 برنامه از تهران تا کابل پخش خواهد شد. پس از آن در خدمتتان هستیم با برنامه گنج کلام در ساعت 5:45. در ساعت 7 هم برنامه کنکاش پخش خواهد شد. ساعت 12:00 به وقت ایران و 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
طالبان اجاره دادن خانه به اعضای داعش مجازات دارد. ابراز نگرانی رئیس جمهور روسیه از اوضاع امنیتی افغانستان و واکنش ایران به تحریم‌های جدید واشنگتن ضد تهران، تلاش‌های دولت بایدن ادامه سیاست شکست خورده ترامپ است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. گروه طالبان هشدار داده است هر گونه همکاری با گروه تروریستی داعش یا اسکان دادن به اعضای آن مجازات سختی در پی خواهد داشت. قاری فصیح الدین فطرت از فرماندهان طالبان در اعلامیه خطاب به مردم از آنان خواسته است تا بدون ضمانت خانه خود را به اشخاص که به کرایه ندهند. فطرت گفته است اگر کسی خانه خود را به اشخاص ناآشنا و بدون ضمانت اجاره دهد و بعد ثابت شود که این افراد عضو داعش بودند، صاحب خانه سخت مجازات خواهد شد. این در حالی است که در دو روز گذشته در کابل بیش از 4 انفجار روی داده و گروه تروریستی داعش مسئولیت همه آنها را به عهده گرفته است. معاون سخنگوی طالبان میگوید که گزارش‌هایی که گویا کابینه رفتن افراد غیر مسئول به ولایت پنجشیر را ممنوع اعلام نموده درست نیست. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در صفحه توییترش نگاشته است که گزارش‌هایی که گویا کابینه رفتن افراد غیر مسئول به ولایت پنجشیر را ممنوع اعلام نموده هرگز واقعیت ندارد و بی‌اساس است. این در حالی است که روز پنجشنبه گزارش شده بود که وزارت اداره امور طالبان با نشر اعلامیه وزارت دفاع طالبان را موظف نموده تا به خاطر تامین امنیت بهتر ولایت پنجشیر و اطمینان از بهبود وضعیت امنیتی از ورود افراد غیر مسئول در تمام دروازه‌های ورودی آن ولایت توسط تلاشی منظم جلوگیری نماید. در ادامه اعلامیه این گروه آمده است که وزارت‌ها و ادارات موظفند فعالیت دفاتر مربوط را در ولایت پنجشیر آغاز، بست‌های خالی را با گزینش افراد مطمئن اکمال و ادارات را فعال سازند. رئیس جمهور روسیه گفته است که مهم است تا جلب مهاجرت غیرقانونی افغانها و تروریستان گرفته شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اظهاراتی در جلسه گسترده هیئت علمی وزارت خارجه این کشور بیان کرد که وقایع اخیر افغانستان نیاز به اقدامات امنیتی در مرز کشورهای همپیمان برای جلوگیری از ورود مهاجرین و تروریستان دارد. پوتین گفت آنچه در افغانستان اتفاق می‌افتد، اقدامات اضافی برای اطمینان از امنیت روسیه باید برای همپیمانان در امر مبارزه با تروریسم کمک کرد. رئیس جمهور روسیه گفت در این راستا ما باید برای جلوگیری از جریان بی‌رویه آوارگان و جلوگیری از ورود تروریستا و دیگر عناصر جنایتکار به مرزهایمان به فعالیت خود ادامه دهیم. رئیس جمهور روسیه همچنین گفت که خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان یک چالش جدی در افغانستان به وجود آورد. نادر عالمی از روانپزشکان سرشناس افغانستان دو ماه پس از روبوده شدن از سوی افراد ناشناس به قتل رسید. ذبیح الله نورانی مسئول فرهنگی دولت موقت طالبان در این باره گفت جسد دکتر نادر عالمی از دکتران سرشناس افغانستان صبح امروز در اطراف شهر مزار شریف کشف و به خانواده‌اش تحویل داده شد. شرح بیشتر را در گزارش همکار ما کاظم حیدری از شمال افغانستان بشنوید.
با عرض سلام خدمت شما همکاران عزیز و همچنان خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری. همونطور که اطلاع داریم تقریبا نزدیک به دو ماه پیش بود که خبر منتشر شد مبنی بر روبوده شدن یک تن از پزشکان یا دکتران مشهور در ولایت بلخ، آقای نادر عالمی که دکتر عقلی و عصبی بود و سالیان سال در مردم عرضه خدمات کرده بود و در بین مردم بلخ یک فرد شناخته شده و مورد احترام بود که آقای عالمی از سوی افراد مسلح ناشناس روبوده شد و هرچند که فرزندان و اعضای خانوادهش به حکومت تحت رهبری طالبان شکایت هم مطرح کرده بودند و پیگیر قضایا شده بودند، اما از سرنوشت دکتر عالمی اطلاع دقیق به دست نیاورده بودند و همچنان خانوادهش منتظر بودند که نیروهای امنیتی بتانند سرنخ پیدا بکنند تا دکتر عالمی را از چنگال ربایندگان آزاد بسازند. هرچند در همون روزهایی که دکتر عالمی روبوده شده بود ما هم با یک از فرزندانش مصاحبه را گرفته بودیم و از ایشان پرسیدیم که آیا در بدل رهایی دکتر عالمی پول هم مطالبه کردن یا اگر خواستن به چه مقدار. اونا در پاسخ گفته بودند که هنوز چیز مطالبه نکردند و شرط و شرایط را برای آزادسازی دکتر عالمی ربایندگان مطرح نساختند. و روز گذشته اطلاع حاصل شد که دکتر عالمی را به قتل راند و امروز قرار است که جنازه دکتر معروف در ولایت بلخ پس از ادای نماز ظهر خاک سپرده شود و مراسم فاتحه گیری هم فردا در روضه مبارک برگزار خواهد شد. اما چیزی را که قابل نگرانی برای جامعه پزشکی در ولایت بلخ یا سایر ولایت افغانستان میتونه مطرح شود است که بسیاری از پزشکان در همون روزهایی که آقای عالمی در چنگال روبان بود تجمعی را در شفاخانه شهر مزایف یا در ریاست صحت نامه ولایت بلخ تجمعی رزار کردن و خواستار تأمین امنیت دکتران و پزشکان و پرسنل صحی شدن و هشدار دادن که اگر وضعیت به همین منوال پیش بره و پزشکان و دکتران و پرستاران احساس امنیت نداشته باشند، خب بخش صحی با مشکلات عدیدهی مواجه خواهد شد و این ناامنی میتونه باعث ازی شده که پزشکان هم به فکر جلای وطن و فرار از وطن باشند. ما مقامات حکومت طالبان همیشه وعده دادن که پرسنل صحی، شفاخانه ها و اماکن عمومی و خدماتی مورد توجهشان هست و تلاش میکنن امنیت شان رو برقرار بکنن. این که به قتل رسیدن دکتر عالمی در آینده چی تأثیرات را روی جامعه پزشکی افغانستان در کل و خصوصا ولایت بلخ خواهد گذاشت، مردم ولایت بلخ و سایر مردم افغانستان هم منتظر ببینن که چی تصامیمی از طرف حکومت طالبان در رابطه گرفته میشه. آیا کسانی که دست به اختطاف زده هن اونا دستگیر خواهند شد، به مجازات خواهند رسید یا خیر؟
کاظم حیدری بود، خبرنگار ما از شمال افغانستان. نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش عملیات داعش در این کشور هشدار داد که فعالیت طالبان در برابر داعش به بازداشت‌های غیرقانونی و کشتارهای مظنونان داعش متکی است. خانم دیبورا لاینز نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفت که حملات گروه داعش در این کشور در سال جاری میلادی نسبت به گذشته به صورت فزاینده افزایش یافته است. وی در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که عامل افزایش فعالیت داعش ناتوانی طالبان در جلوگیری از گسترش فعالیت این گروه است. لاینز افزود که داعش زمانی به چند ولایت و کابل محدود می شد، اما اکنون به نظر می رسد که تقریبا در همه ولایات حضور دارد و به طور فزاینده فعال است. بر اساس آمار نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان، داعش در سال 2020 میلادی 60 حمله در افغانستان داشت، اما در سال جاری 345 حمله به این گروه منتسب شده یا داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. وی همچنین تصریح کرد که شاخه خراسان داعش با هدف قرار دادن جامعه شیعه ادامه می‌دهد. و اما از زمان روی کار آمدن طالبان، گروه تروریستی داعش مسئولیت چند انفجار خونبار را در افغانستان بر عهده گرفته که سبب شهادت و مجروحیت صدها تن به خصوص نمازگزاران شده است. درباره ماهیت داعش افغانستان، همکار ما خانم حسنیه سادات شبیری در خبرگزاری صدا و سیمای ایران گزارش تهیه کرده که با اتفاق می شنویم.
داعش افغانستان شاخه محلی داعش در افغانستان و پاکستان است. حدود 6 سال قبل اعلام موجودیت کرده و در این 6 سال به انواع جنایت ها دست زده. حافظ سعید خان پاکستانی اولین امیر داعش افغانستان است که ابوبکر البغدادی سرکرده داعش او را انتخاب کرده بود. پس از حافظ سعید 4 امیر دیگر برای داعش افغانستان انتخاب شد که آخرین آنها مولوی عبدالله معروف به اسلام فاروقی بود. به گفته رسانه‌های افغانستانی در ماه‌های گذشته و پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان او کشته شده. از تعداد نیروهای داعش در افغانستان آمار دقیقی نیست، اما پس از به قدرت رسیدن طالبان تلفات زیادی دادند. گزارش های هم موجود است که نشان می دهد آنها این روزها از بین اعضای چینی و ازبکستانی داعش و البته اعضای سابق طالبان نیرو می گیرند. طالبان داعش را رقیب خود می داند، اما نه خطری بزرگ.
داعش مشکل بزرگی نیست. آنها دست به این اقدامات بزدلانه می زنند. هسته های مخفی داعش به زودی از بین خواهند رفت. داعش در واقع یک چالش است و مقاومت در برابر نظام ماست و ما به زودی آنها را از بین خواهیم برد.
یکی از تفاوت‌های طالبان با گروه داعش در این است که طالبان تشکیل امارت اسلامی در افغانستان را می‌خواهد، اما داعش سودای رسیدن به امارت جهانی را دارد. این روزها حملات داعش در افغانستان شدت گرفته و مسئولیت امنیت شهروندان افغانستانی را بر عهده طالبان می‌دانند.
مسئولیت امنیت شهروندان افغانی و مرزها با همسایگان در درجه اول با هیئت حاکمه سرپرستی در کابل هست.
البته این مسئولیت روی دوش کشور دیگری هم دیده می شود. همان کشوری که گفت داعش را در افغانستان ایجاد کرده تا با اتحاد جماهیر شوروی مقابله کند.
کسانی که اکنون با آنها می جنگیم آنها را 20 سال قبل تأمین مالی کردیم.
علاوه بر ایجاد داعش، شواهد حمایت آمریکا از این گروه تروریستی هم مشهود است. شواهدی مثل اینکه آمریکا افراد داعش را در افغانستان جابجا می‌کند یا اطلاعاتی درباره اینکه رادیوی داعش از پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در ننگرهار برنامه پخش می‌کند. اخیراً روس‌ها هم گفتند اسناد انکارناپذیری از همکاری آمریکا با داعش در شمال افغانستان دارند. به تازگی شواهدی را روزنامه وال استریت جورنال آمریکا منتشر کرده که نشان می‌دهد دست پرورده‌های آمریکا، یعنی نظامیان سابق افغانستان که توسط آمریکایی‌ها آموزش دیدند، به داعش می‌پیوندند. این روزها آمریکایی‌ها هم به خطرات تحرکات داعش در افغانستان اشاره می‌کنند.
داعش اکنون در افغانستان به تهدیدی بزرگ برای دنیا تبدیل شده. از این رو این خیال که خروج نیروهای ما از افغانستان چنین پیامدی را در بر نخواهد داشت خیال خامی بیش نبود.
کارشناسان از این اعلام احساس خطر به عنوان تمایل آمریکا برای بازگشت به افغانستان به بهانه مقابله با ناآرامی‌ها یاد می‌کنند. حدود 5 سال قبل مایکل فلین، رئیس پیشین آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، در گفتگویی با شبکه الجزیره گفته بود جنبش‌های تکفیری غرب آسیا نزاییده سیاست‌های مبتنی بر جهل و بی‌تجربگی که نشأت گرفته از تصمیماتی بود که با آگاهی و عزم و اراده و به طور قاطع توسط واشنگتن اتخاذ شد. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تحریم 6 شخص و یک نهاد ایرانی توسط آمریکا و اظهارات همتای فرانسوی خود درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص تحریم‌های جدید آمریکا ضد 6 فرد و یک نهاد ایرانی و بهانه مداخله در انتخابات آمریکا گفت که جمهوری اسلامی ایران تلاش‌های جدید تحریمی آمریکا را در ادامه سیاست شکست خورده فشار حداکثری ترامپ و اقداماتی از روی استیصال و فاقد مشروعیت می‌داند و محکوم می‌نماید. خطیب‌زاده تأکید کرد این نوع فرافکنی‌های دولت آمریکا که خود سابقه طولانی مداخله در کشورهای مختلف به اشکال مختلف را دارد بی اساس و در راستای فریب افکار عمومی آن کشور ارزیابی می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد نام 6 شخص و یک نهاد ایرانی را به بهانه و اتهام تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن انتخابات سال 2020 ریاست جمهوری آمریکا در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه فرانسه تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو مسئول آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره تاکید دارد که حیثیت آژانس به عنوان یک نهاد فنی و تخصصی سازمان ملل متحد باید از شائبه هر گونه رفتار و کنش سیاسی بدور باشد. فرانسه روز پنجشنبه از شورای حکام سازمان بین‌المللی انرژی اتمی درخواست کرد که در نشست هفته آینده خود 24 نوامبر پیام نیرومندی برای ایران بفرستد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. طالبان اجاره دادن خانه به اعضای داعش مجازات دارد. ابراز نگرانی رئیس جمهور روسیه از اوضاع امنیتی افغانستان. و واکنش ایران به تحریم‌های جدید واشنگتن ضد تهران، تلاش‌های دولت بایدن ادامه سیاست شکست خورده ترامپ است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با مشروع خبرها. عزیزان شنونده، در ادامه گفتگوی خبری رو هم تقدیم شما میکنیم. همان گونه که در بخش‌های قبلی خبر به اطلاع رساندیم، اخیراً نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع افغانستان برگزار شد و شرکت کنندگان در نشست درباره وخامت اوضاع افغانستان هشدار دادند. از جمله واسلین بنزیا نماینده روسیه در شورای امنیت تاکید کرد که مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود در افغانستان را نمیتوان بدون آزاد کردن دارایی‌های این کشور نزد بانک‌های غربی حل و فصل کرد و مقامات مسکو خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر کنفرانس تامین مالی افغانستان زیر نظر سازمان ملل متحد هستند. درباره اینکه آیا جامعه جهانی قادر خواهد بود اقتصاد افغانستان را از فروپاشی نجات دهد، نظر آقای پیر محمد ملازهی آگاه مسائل سیاسی افغانستان را جویا شدیم.
ببینید، واقعیتش اینه که بحران اقتصادی در افغانستان به هر حال واقعیتی، نمیشه انکارش کرد. منتها بحث اینه که این بحران و آیا شرایط داخلی به تنهایی به وجود آورده یا نه شرایط منطقی و بین المللی هم مؤثره. واقعیتش اینه که الان طالب اومده قدرت گرفته و امریکایی‌ها اون 9 میلیارد دلار رو بلوکه کردن، به اضافه این که با تحریم امریکایی‌ها امکان انتقال پول به بانک‌ها وجود نداره. یعنی الان سیستم بانکی افغانستان فلجه. تو این فضا اگر تغییر نکنه، واقعیتش اینه که اون هشداری که سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی میدن متاسفانه واقعیتیه و نمیشه اینو نادیده گیره. پس بنابراین اگه بخوایم راه حل پیدا بکنیم، اینه که اولا تو داخل طالبان ساختار قدرت رو یه مقداری به اصطلاح به گونه‌ای تنظیم بکنن که شرایط برای شناسایی منطقه‌ای و بین المللی طالبان آماده بشه و از اون طرف به صلاح شرایطی وجود بیاد که امریکایی‌ها حداقل اون سیستم بانکی رو از تحریم خارج کنن و بشه انتقال پول رو به افغانستان از طریق بانک مرکزیش امکان پذیر کرد. تو این فضایه که واقعیتش اگر بخوایی، اگر دنیا کمک نکنه به افغانستان و همچنان روی این موضوع باقی بمونه که طالبان به صلاح بیاد و یک حکومت فراگیری رو به صلاح تشکیل بده، بعد اونا تحریما رو کاهش بدن یا بردارن، این به جایی نمیرسه. برای اینکه طالب همین حالا مدعیه که حکومتی که تشکیل داده حکومت فراگیریه، مثلا وزیر یا مقامات بالا از قومیت دیگه هم هستن. این تفاوت نگاه بین دو طرف به نظرم از طریق سیاسی قابل حل و فصله، نه اینکه از طریق اعمال فشار به صلاح اقتصادی به افغانستان. تو این وضعیت من فکر میکنم که هم شرایط داخلی مؤثره توی این بحرانی که پیش اومده، به حال طالبان اومدن قدرت گرفتن و یک مسائل و دیدگاه خاصی دارن، و هم کشورهای خارجی تو این زمینه اصلا دخالت دارن. برای این که سیستم بانکی افغانستان نتونسته هنوز به اصطلاح راهی پیدا بکنه که ارتباط برقرار کنه با دنیا و به اصطلاح نقل انتقال پول امکان پذیر سازه. خب این مشکل واقعا بزرگیه که تا این مسئله حل نشه، اینم به نظر میاد دست امریکایی هست دیگه. امریکا اگر اون پول افغانستان آزاد بکنه، کمک های بین المللی بتونن از طریق قانونی از طریق بانک مرکزی افغانستان نقل انتقال پیدا بکنن، این بحران کاهش پیدا میکنه، حداقل اگر نگیم که برطرف میشه با توجه به مجموع شرایطی که دنیا هم هست. دنیا هم الان روی افغانستان خیلی نمیشه، سازمان ملل کمک های جدی نمیتونه جلب بکنه برای اینکه واقعا بحران رو پاسخ بده، ولی در همون حد محدودی که حداقل از گرسنگی و به اصطلاح فقری که ممکنه تو این زمستان مردم افغانستان رو به قتلگاه ببره، حداقل اینه که حداقلایی رو میشه بهشون رسوند و تا شرایط آماده بشه از زندگیشون رو نجات داد.
این نشستی که در رابطه با افغانستان برگزار شد به نظر شما چگونه بود؟ آیا به هر حال امید بخش بود یا خیر؟
خیلی راست شد بخواهید، تا زمانی که اون شرایطی که امریکایی‌ها به اصطلاح مد نظرشون هست اونو تغییر پیدا نکنه، اینو نشسته ها در حد محدودی میتونن مؤثر باشن، ولی اینکه راه حل قطعی به دست بدن به نظرم میاد که خیلی خوشبینانه خواهد بود. مثلا
آمریکایی‌ها به تبعات تحریم‌هایی که علیه افغانستان انجام دادن یا در نظر گرفتند واقف هستند. در صورتی که خب فروپاشی اقتصادی اتفاق بیفته، به هر حال خیلی از کشورها ممکنه متضرر بشن. آمریکایی‌ها دو موضوع را گفتن، یکی چه که شما اشاره کردین، بحث همشمول بودن دولت افغانستان، و بحث دیگه بحث امنیتی است و گفتن که خطر گسترش فعالیت دیگر گروه‌های تروریستی هم در افغانستان ممکنه ادامه پیدا بکنه. دو موضوعی که آمریکایی‌ها بیان کردن، این دو موضوع ممکنه مدت‌ها طول بکشه و حل نشه در افغانستان. همچنان ممکنه که آمریکایی‌ها به این تحریم‌های خودشون ادامه بدن.
ببینید، حقیقت چه بخوای، امریکایی‌ها یک سری اهدافی دارن. به نظرم که یه معامله‌ای با طالبان کردن تو دوحه که این نگرانی رو دارن که طالبان تو اون چارچوب توافق شده حرکت نکنن. یعنی در واقع این جریان رادیکالی که خلافتگرا هست، ظاهر امرش اینه که امریکایی‌ها میخوان اینو طالبان تحت کنترل در بیارن، ولی واقعیتش ما نمیدونیم که در پشت پرده دوحه چه توافق شده. یه تحلیل وجود داره و اون اینه که طالبان در واقع فضا رو باید باز کنن برای جریان رادیکال خلافتگرا که علیه روسیه و چون ایران اینا وارد عمل بشن. این تحلیل هم هنوز طرفدارانی داره، به رغم این که امریکایی‌ها به لحاظ تبلیغاتی مرتب مطرح میکنن که طالبان باید داعش رو سرکوب بکنه، با داعش برخورد بکنه. اخباری هم مرتب منتشر میشه که نیروهای طالبان دارن داعشی‌ها رو شناسایی میکنن حتی در کابل، و اینا رو به قتل میرسونن یا دستگیر میکنن. همه این جریانات الان به یک شکلی به لحاظ خبری مطرحه، ولی واقعیتش اینه که خود جریانات بین المللی، سازمان ملل و کشورهای اروپایی این نگرانی رو دارن که داعش در افغانستان داره ریشه میدونه. قبلا اگر در چند تا ایالت دوردست بود، الان میگن که تقریبا تو همه ولایت های افغانستان داعش نفوذ کرده. خب این نفوذ داعش آیا واقعا به صلاح یک امر تصادفیه یا نه؟ ممکنه در پشت پرده یه چیزایی وجود داره. به خصوص هندیا یک سری مسائل رو مطرح میکنن که واقعا قابل تأمله. یعنی هندیا میگن که داعش در واقع منشأش تو پاکستانه و از پاکستان داره میره به طرف افغانستان، و بعدش هم اونا معتقدن که این جریان خلافتگرای خراسانی این گروه های رادیکال همه قومی رو مثل کشمیری ها رو، لشکر طیبه و جش محمد، اینا رو هم در آینده پایگاه میده بهشون و با اینا همکاری میکنه تا هند هم ناامن بکنه. بنابراین جدا از این که تو رقابت هند و پاکستان این مسئله ممکنه مطرح باشه، ولی یک نشانه هایی تو داخل افغانستان هم وجود داره که داعش اونطوری که به اصطلاح فکر میکنن که بشه تحت کنترلش در آورد، یا اراده سیاسی تو طالبان وجود نداره یا حتی توانش وجود نداره که به اصطلاح این کارو بکنه. در این که بدنه طالبان تا حد زیادی تفکرشون مثل داعشه، یعنی اینطوری نیست که فکر کنیم که طالبان واقعا 100% علیه داعش بتونه عمل بکنه و اینو از افغانستان اخراج بکنه یا تحت کنترل خودش در بیاره. اختلافات وجود داره بین اینا سر مسئله سرزمین. به هر حال طالب نمیخواد که یه منطقه ای رو اینا بیان بگیرن و مثلا اونجا خلافت اعلام کنن مثل موسیل، ولی در کنار این واقعیت هم وجود داره که بخشی از طالبان که شبکه حقانی باشه، خب قبلا اینا به داعش پیوستن و پیوندهای ایدئولوژیک دارن، پیوندهای سیاسی دارن و با هم کار میکنن. بنابراین اون اراده‌ای که انتظار میره که در طالب به وجود بیاد برای سرکوب داعش، به نظر من تو طالب وجود نداره. این یک. دوم اینکه روشن نیست که در دوحه اصلا توافق طالبان با امریکایی اینه که طالبان داعش رو از افغانستان اخراج بکنن یا سرکوبش بکنن. اینو هیچ کس نمیتونه تضمین بکنه که به همچه تعهدی طالبان به امریکا یا داده باشن.
نتیجه گیری صحبت رو میخواستم از زبان شما بشنویم که در نهایت نگاه جامعه جهانی به افغانستان و حکومتی که الان سر کار هست چی هست؟
ببینید، جنبندی من اینه که دنیا با دو تا موضوع روبروه. اگر به کمک طالبان نیاد و بحران اقتصادی تشدید بشه، قطعاً یک موج مهاجرت جدید گسترده‌ای نه تنها به کشورهای همسایه افغانستان بلکه به کل دنیا. شما الان مرز اوکراین و لهستان رو ببینید چه مشکل بزرگی پیش اومده. بخشی از اینا مثلا افغانن، واقعا ایرانیان، افغانان، عربان، عراقیان، سوریان و اینا. خب اگر یک موج جدید مهاجرت از افغانستان شروع بشه که به هر حال مردم وقتی در مقابل گرسنگی و فقر و مرگ از گرسنگی به اصطلاح قرار بگیرن، خب ریسک میکنن که اگر خب میگه ما که از گرسنگی میمیریم بریم، بالاخره ما رو میکشن دیگه. حد اکثرش یه 50% هم امید دارن که رد بشن از این مسئله دارن به کشورهای دیگه. خب این واقعیت باید دنیا بدونه که طالبان اگر دچار بحران جدی بشه و افغانستان نتونن راه حل پیدا بکنن، با یک موج جدید مهاجرت گسترده دنیا روبرو خواهد بود. این به ضرر همه کشور همسایه است، به ضرر کشورهای دنیا هم هست. الان تو اروپا شما مشکل میبینی که اختلاف انداخته حتی بین کشورها. اوکراین الان، بلاروس، اوکراین، نمیدونم کشورهای اروپایی اینا رو متهم میکنن که شما فضا رو باز کردی، راه باز کردی. خب این یه بحرانیه که ناشی از همین مسئله مهاجرته. این یه نکته. نکته دوم اینه که شما طالبان رو به هر حال اینا الان در رأس قدرت قرار گرفتن. اگر به لحاظ اقتصادی کمکشون میکنی، اگر به لحاظ سیاسی کمکشون میکنید، اینا اگر منزوی بشن اتفاقا خشونت هم به کار خواهم بود. یعنی ممکنه اینا فضا رو برای به یک نگاه انتقام جویانه از دنیا بیان، فضا رو برای کل جریانات رادیکال باز بکنن، اجازه هم بدن اینا از مرزهاشون کشورهای دیگه رو به خطر بیندازن. خب این هم به ضرر دنیا خواهد بود. به نظرم میاد که دیر یا زود دنیا متوجه این مسائل خواهد شد و طالبان رو به رسمیت خواهد شناخت.
پیر محمد ملازهی بود، تحلیلگر مسائل افغانستان در خصوص وضعیت بحرانی اقتصادی در افغانستان و رای حل های آن و نگاه جامعه جهانی به این موضوع. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری می رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را وقتتان خوش. خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما. حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید کسی که در کودکی دانش نیاموخت در بزرگی جلو نمی افتد. دعوت می کنیم که شنونده دعای هفتم صحیفه سجادیه باشیم.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به عقد المکاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتم يلمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
دوستان عزیز شنونده در خدمت شما هستیم با نشرات نیمروزی رادیو دری. در این لحظه دعوت میکنیم که شنونده برنامه گلبانگ غزل باشید با یادآوری که این برنامه تکرار برنامه صبح است. علاقمندانی که موفق به شنیدن برنامه خودشان نشدند در این لحظه میتونن برنامه خودشان بشنوند.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ شهر بلندی بر آسمان توان زد،
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
اول و آخر همه جا بر زبان، نام خدایی به یقین مهربان. یاران و همراهان صمیمی و همیشگی گلبانگ غزل و رادیو دری سلام. سلام را که بنده وفا با همراهی سرکار خانم بیاد از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری تقدیمتان میکنیم. امروز غزلی از عارف شوریده و شاعر توانا عطار نیشابوری با صدای گرم هنرمند توانا علیرضا افتخاری تقدیمتان می شود. امید که بر جانتان بنشیند و تسلای باشد بر ذائقه زیبا پسند و هنرگزینتان.
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، در پی دلدار باش. بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب منتظر یار باش، منتظر یار باش.
دیده جان روی او تا به نبیند عیان، در طلب روی او روی به دیوار باش.
دل بر تو جاودان در در دل حاضر است، دل بر تو جاودان بر در دل حاضر باش. یار باش، حاضر باش، یار باش.
ناحیت دل گرفت لشکر غوغای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش.
نیست کس آگه که یار که بنماید جمال، نیست کس آگه که یار که بنماید جمال. لیک تو باری به من، لیک تو باری به من، ساخته کار باش، ساخته کار باش.
نیست کس آگه که یار کی به نمایت جمال، لیک تو باری به نقد ساخته کار باش. در ره او هرچه هست دل و جان نفقه کن. تو با یکی زنده ای، از همه بیزار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا همدم عطار باش.
لشکر خواب آورم بر دل و جانم شکست، لشکر خواب آورم بر دل و جانم شکست. شب همه شب همدمه، شب همه شب همدمه، دیده بیدار باش، دیده بیدار باش. ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش. بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا همدم عطار باش، همدم عطار باش.
همراهان موافق، گاه گاه خداحافظی. از صبر و حوصله‌تان سپاس و بضاعتمان را چه اندک و چه زیاد به دیده کرم بپذیرید و دعوت همراهی مجدد ما را لبیگو باشید. تا آن موعد، خداوند یار و نگهدارتان.
عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه معرفت دینی در این لحظه.
معرفت دینی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در این برنامه هم بحث امامت را دنبال خواهیم کرد. با ما همراه باشید. در برنامه قبل گفتیم که بر اساس توصیه‌های مکرر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، علی علیه السلام شایسته‌ترین شخصیت برای جانشینی پیامبر و رهبری مسلمانان پس از آن حضرت بود. اما متاسفانه بدون توجه به سفارشات آخرین فرستاده الهی، حوادث به گونه دیگری رقم خورد و افراد دیگری در رأس حاکمیت قرار گرفتند. در شرایطی که فقدان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دلها را لرزان و امیدها را کمرنگ کرده بود، نزاع بر سر جانشینی آن حضرت میتونست چشمانداز آینده جهان اسلام تیره و تار بسازد. از طرفی در صورت گسترش دامنه اختلافات، دشمنان اسلام هم در داخل سرزمین اسلامی و هم خارج از آن انگیزه و جرأت بیشتری برای ضربه زدن به اسلام پیدا میکردند. در این وضعیت خطرناک امام علی علیه السلام از رویارویی و مقابله برای رسیدن به خلافت صرف نظر کرد و راه خیشتنداری را در پیش گرفت تا اصل اسلام محفوظ بماند و امت اسلامی متفرق و پراکنده نشود. و این ترتیب تا روزی که مردم به خانه علی علیه السلام هجوم آوردند و ملتمسانه خواهان خلافت آن حضرت شدند، او از مسند حکومت دوری گزید. امام علی علیه السلام در این دوران 25 ساله سختی ها را تحمل کرد و بردباری و خیشتنداری فراوانی از خود نشان داد. آن حضرت وضعیت خودش را این چنین به تصویر می کشد. همانند کسی که استخوان در گلو و خار در چشم دارد بردباری ورزیدم. در این مدت علی علیه السلام خدمات اجتماعی و عامل منفعی زیادی انجام داد. به حفر قنات، درختکاری و احداث نخلستان می پرداخت و اونا را وقف درماندگان و یتیمان می کرد. از راه کشاورزی امرار معاش می نمود. شبانگاهان با دلی اندوه بار در نخلستانها با خدایش خلوت می گزید و روز هنگام در صحنه های گوناگون حضور می یافت. در کنار آن علی علیه السلام نقشی سازنده و تأثیرگذار در هدایت جامعه و رشد علمی و فکری آن داشت. به گونه‌ای میتوان گفت سررشته خیلی از علوم مسلمانان از جمله تفسیر، فقه، کلام و نحو عربی به آن حضرت میرسد. یکی از مهمترین اقدامات علی علیه السلام در آن روزگار جمع‌آوری قرآن بود. تا قبل از آن قرآن به صورت پراکنده در اوراق و پوست‌ها و کاغذ‌ها نوشته شده بود. آن حضرت با خود عهد کرد که ردا بر دوش نیندازد و از خانه خارج نشود تا قرآن را گردآوری کند. در این دوران علی علیه السلام با توجه به شناخت خود از دریای بی انتهای معارف قرآن در نشست‌های خصوصی با تفسیر آیات کتاب الهی می پرداخت و از این طریق بنیان‌های معرفتی یاران را تقویت می کرد. نکته قابل توجه در مورد علی علیه السلام این است که خلفا در مشکلات فکری و عقیدتی و حتی سیاسی و نظامی از وی کمک می گرفتند. استمداد خلفا از امام علی علیه السلام از حقایق مسلم تاریخی است که انبوهی از مدارک قطعی آن را تایید می کند و هیچ فرد منصفی نمی تواند آن را نادیده بگیرد. این خود حاکی از آن است که پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام داناترین فرد امت به کتاب و سنت و اصول و فروع دین و مصالح سیاسی اسلام بود. امام علی علیه السلام هیچگاه تحت تأثیر خواسته ها و تمنیات شخصی خیش عمل نمی کرد. او به امور مهمتری چون مصلحت اسلام و مسلمین، دفاع از کیان اسلام، برقراری عدالت، مبارزه با انحراف و فساد و حمایت از حقوق مردم به ویژه ستم دیدگان می‌اندیشید. همکاری ایشان در برخی موارد با خلفا نیز از همین نگاه قابل تفسیر است. علی علیه السلام در دوران خلفا در حوادث مربوط به جنگ‌های داخلی و فتوحات خارجی شرکت نمی‌کرد. در این حال وقتی که پای مصلحت دین و سرنوشت مسلمانان به میان می آمد در جلسات مشورتی حضور می یافت و چون مشاوری هوشیار و تیزبین با نظرات سنجیده و حکیمانه اش خلفا را راهنمایی می کرد. خلفا نیز بر جایگاه محوری علی علیه السلام اذعان داشتند و دیدگاه های او را در مسائل حکومتی کلیدی و راهگشا می دانستند. و گواهی تاریخ، خلیفه اول در امور فکری، معارف دینی، مسائل سیاسی و نظامی و سایر امور از نظرات راهبردی امام علی علیه السلام بهره می جست. گاه افراد از خلیفه و اطرافیانش سوالاتی می کردند که پاسخش چندان آسان نبود و او موضوع را به امام علی علیه السلام ارجاع می داد. شیخ مفید نقل کرده که روز گروهی از دانشمندان یهودی